أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دوم مرحوم محقق اینجور فرمودن: حکم الحاکم تبع للشهاده، فان کانت محققا نفذ الحکم ظاهرا و باطنا و الا نفذ ظاهرا. و بالجمله الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ولا يستبيح المشهود له ما حكم به الا مع العلم بصحة الشهادة أبي الجهل بما له. خب ظاهر عبارت مرحوم محقق اینه که این حکم حاکم اگر مخالف با واقع باشد حلالی را حرام نمی کند، حرامی را حلال نمی کند. مثلا یک زن شوهرداری شهادت دادن که این شوهر مال این نیست، خب قاضی حکم میکند این شوهر نداره، این شوهر مال این نیست. حالا واقعا این شوهر مال اینه، اون عدا اون شهادت ها بی خودیه، معلومه این شاهدا بخوان این زن رو بعد از عده بیگیرن نمیشه. یه خانه ای را شهادت دادن این که این خانه مال زیده، اما واقعا مال عمره. حالا اون شاهدها بخوان این خونه را بخرن، یا اون کسی که میدونه این خونه مال اونه بخواد بخره، حالا کار به شاهدم نداشته باشید، اون کسی که از دور نظر میکند به این حکم میبینه حکم ناحقه، حالا بعد عده اون زن را بخواد بگیره، اون خونه را بخواد تصاحب بکنه، یعنی بگیره بخره، نمیشه. برای اینکه لازم میاد تحلیل حرام، لازم میاد تحریم حلال. مرحوم صاحب جواهر در زیل این عبارت وقتی عبارت محقق رو نقل میکنند میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا بشر مثلكم و انکم تختصمون الی و لعل بعضكم الحن به حجته من بعض. زبان باز خوب میتونه بر نفع خودش مطلب تمام بکنه. پیغمبر می فرماید منم قضاوت میکنم و انما اقضی علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشی فلا یأخذ به فانما اقطع له قطعة من النار. اگر من حکم بکنم طبقه شهادتی که اون شاهد و دروغ میگند، یه پاره آتش درست کردم برای اون کسی که بر لحش حکم میکنم. و صاحب جواهر میگه این روایت رو ببین، به خوبی دلالت داره این که قضاوت ولو از پیغمبر اکرم باشد تحلیل حرام تحریم حلال نمیکنه. اگر اون مدعی یا اون منکر مدعی بیانه بیاره، منکر قسم بخوره و یه چیزی را که واقعیت نداره ثابت کنن، حقی را باطل کنن، باطلی را حق بکنن. حالا ما بخواییم بگیم قضاوت استباحه می کنن، می فرماید که خوب این روایت میگه نه. بعدش باز صاحب جواهر می فرماید خلافن لأبی حنیفه فحکم باستباحت المحکوم له. او میگه تحلیل حرام میکنه، تحریم حلال میکنه. خونه بلا واقعا مالی منکر نیست، وقتی مدعی اون بیانه نداشته باشه و اون قسم بخوره خونه واقعا میشه مالش، مثل که خریده باشه. من غیر فرق بین المال و البوز، یا فرق هم نمی کنه حالا خونه باشه یا زن. مدعی ادعا میکنه این زن منه، یا زنه ادعا میکنه این شوهر من نیست، حاکم هم حکم میکنه این شوهر نداره. ابو حنیفه میگه این عده که تمام شد این مدعی ولا میدونه یا از دور یه کسی میدونه که این حق نیست، میگه میتونه این زن رو بگیره دی. مثل طلاق میبینه در مالش، میگه مثل بیعه، در اون حکم که زنش نیست هم در بزعش میگه که مثل طلاقه. صاحب جواهر میفرمایند که وقت خالف فی ذلک ضرورت المذهب وللدین. حرف ابو حنیفه مخالفش ضرورت دین مذهب شیعه است، بلکه ضرورت اسلامه. اینجاها خب حرف نداره، دو تا حرف اینجا داریم، یکی که صاحب جواهر نمیدونم چه جور شده در همین باب سه از ابواب کیفیت حکم این روایت صاحب جواهر را نقل میکنه، اما روایت هم ضعیف السند از تفسیر امام حسن عسکری گرفته و این تفسیر که منسوب به امام حسن عسکریه اثبات نشده از این حرف، مخصوصا این که نفهمیدگی هم تو این تفسیر زیاده و مسلم مال امام حسن عسکری این تفسیر نیست، لذا از نظر سند خرابه، از نظر دلالت هم یه قدری تو ذهن میزنه. بلا این که راستی هم همینطوره، قرآن هم میفرماید که پیغمبر اکرم بگو یا رسول الله انا بشرون مثلکم یوحا الی، من به حسب ظاهر یه بشری هستم مثل شما، فقط فرق بین من و شما اینه که من مورد وحیم، لوازم وحیم دارم، مثلا معصومم. و اما اینی که خب احتیاج به زن دارم، احتیاج به معاشرت دارم، در معاشرت ها، در زن گرفتن ها، در خوراک، همینطور که ظواهر باید مراعات بشه منم ظواهر رو مراعات میکنم. خب این مسلم همینه، باید هم همینجور باشه. شاهدم یکی از معجزات بزرگ همینه این از سیر و سلوکی ها بعضی هاشون، البته یکی در میلیون هم پیدا نشه، این بعض اوقات یه تهمت های غریب و عجیبی به بزرگان میزنن، اینا این مرید های احمق هم که خیلی ضرر دارن انصافا. مشهور میگن یه مرید خر بهتر از یه ده شش جنگی، و من میگم نه بابا، یه مرید خر بدتر از یک فوج لشکر مجهز برای خراب کردن طرف. بزای حرف عوامانه بد حرفیه، و اتفاقا تو طلبان پیدا میشه. یکی سو اومده و پیش من میگفت که من نماز فلانی میترسم برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این چشم بصیرت داره، من رو به صورت الاغ میبینه، لذا نمیرم. گفتم الاغ هستی اما اون چشم بصیرت نداره. نه بعض اوقات پیدا میشه. یکی از مراجع فوق العاده منزه دیر نماز میخونه، میگفت پرسیدم از مریدش که آقا چرا آقا دیر میاد نماز، گفت میگه نمیدونی آقا تیال عرض داره، میره نمازش و کوفه پشتر امام زمان میخونه، وقتا میاد بیاد دیر میشه. این مریدای خر مخصوصا طلبه از یک فوج سرباز برای کوبیدن روحانیت بدتره، برای کوبیدن اون آقا بدتره. لذا خب مسلمه که پیغمبر اکرم اینو میگفتم، پیغمبر اکرم خب برایشون مشکله، برای اینکه راسی تسلط بر عالم ماسو الله داره، همه چیزو میدونه اما باید ندونه، مثل همون سیر و سلوکیه، بخواد خب میتونه یه چیزایی ببینه اما باید نکنه. یکی از بزرگان گفته بود در درس مرحوم آقای قاضی بودم، رفتم تو مغز یک کسی، مغزش خوندم، تا خوندم یه دفعه به طور غیر مستقیم گفت چه فرقی میکند بین این که بریم خونه مردم دزدی کنیم یا بریم تو ذهن مردم دزدی کنیم، چه تفاوت میکنه؟ لذا اگه کسی راستی کشفش و حدود داشته باشه، اون که را اسرار حقا موختن دیگه مهر کردن، هم مغزشو مهر کردن هم زبانشو. و پیغمبر اکرم راستی خب تسلط بر عالم ماسو الله داره. اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، قرآن تکرار شده. اما این غیر از معاشرت های با ماست. امام صادق با معاشرت های با ما دیگه، با کل شیء طاهر حتی تعلم، با کل شیء لک حلال حتی تعلم، با اینا عمل میکردن، به خبر ثقه عمل میکردن، به بینه پیغمبر اکرم عمل میکردن، میخواد مخالف واقع باشه میخواد نباشه، همین مقدار که اثبات میکردن این بینه عادله حکم میکردن. و باید چنین باشه، این انا بشرون مثل کم یوحا الهی، دیگه باید چنین باشه، یعنی باید از نظر معاشرت همه انبیا و من جمله پیغمبر اکرم ائمه طاهرین مثل مردم باشه. و اون کسانی هم که راستی سیر و سلوکی هم چیز دارن میفهمند، اینا هم همینطور باید با کل شعین لکه حلال، با کل شعین طاهر، با خبر سقه برن جلو. و تجاوز از این تجافی حرامه، به مجردی که تجافی کنه همه چی از بین میره، حتی پیغمبر از پیغمبر میفته. خب اینا خوبه طوری نی، اما اینجا مرادمه، تقاضا دارم از شما راجع به 14 معصوم اصلا اینجوری صحبت نکنی. اگر ازتون پرسیدن اینجور چیزا را، بزرگان اینجور میگن این چه نتیجه ای برای من و تو داره، تو تیمم کنم بلدی یا نه، یه روایت برش بخونی. اما بخوای جوابشو بدی، انقلقلت بکنی، اون تنزه پیغمبر اکرم از دلش میره. شما هم بخوای دروغ حرف بزنی، همون مثل اون مرید احمقش که برای پیغمبر خیلی ضرر داره. اینجور مرید ها اصلا یکی امام صادق فرمود از کسانی که ما را زمین زدن، از کسانی که موجب خانه نشینی ما شدن، این قلات بودن. این کسانی که گنده گنده درباره ائمه طاهری میگفتن که نباید بگن. و من تقاضا دارم از شما راجع به این گونه مثلا سوال میکنه خون امام پاکه یا نجس؟ خب رو قاعده انا بشر مثل کن شما بخیر این نجسه، خیلی بده، یعنی در ذهن عوام یه ضربه برای امام زمان، یه ضربه برای بخوای بگی پاکه، خب اونم نمیشه. نبگو پاکه، نبگو نجسه. یکی از همین مرید خرها که راستی اومده بود پیش یه عالم بزرگی، خیلی بزرگ بود اون عالم، اما عصبانی منش بود، ازش سوال کرد آقا مدفوع امام پاکه یا نجس؟ عصبانیشون گفت مدفوع من تو ریش تو، مدفوع امام تو ریش من، برو گم شو از این حرفا نزن. خیلی حرف خوبیه، این هم نباید بگه. اون عصبانی شد گفت در این گونه چیزها اصلا ابدا وارد نشید. بلا یه واقعیت و به قول آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، بعض اوقات میگفتن لیس کل ما یعلم یقال، هر چیزی که آدم میدونه که نمیشه گفت. بنابراین این گونه مطالبا که ذهن عوام رو مخشوش میکنه راجع به مثلا عرض کردم بگی خون امام نجسه، خب این خیلی بر عوام سنگینه و راستی هم اصلا با تنزه ائمه طاهری نمیخوره. بخوایم بگیم پاکه، اونم نمیشه. نبگو پاکه، نبگو نجسه، یه روایت برش بخون، بعدم بگو آقا تو این چه به درد ما میخوره، یه چیزی از من بپرس به درد دنیا به درد آخرت تو بخوره. و این گونه چیزها نه به درد دنیای تو میخوره نه به درد آخرت تو. لازم هم نیست که ما تفحصه در این گونه چیزها که بکنیم، بلکه حرامه. یعنی این جور سوالها سوال کردنش حرامه برای اینکه خلجان ذهنی میاره، جواب دادنش هم حرامه برای اینکه خلجان ذهنی میاره. و بهتر انسان از این گونه سوالها فرار بکنه. حالا مرادم اینجاست، این روایت را که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، این در باب دوی و در باب سه از ابواب کیفیت حکم، روایت اولش صحیح و سند خیلی ظاهر و دلاله است خیلی، این جمله هم در اون نیست تا خلجان ذهنی پیدا بشه. حالا مثل صاحب جواهر چجور شده یه خبر ضعیف و سند که تفسیر امام حسن عسکری پیش صاحب جواهر ضعیفه دیگه، حالا این روایت رو به طور جزم ایشون نقل میکنه، روایت اول رو میندازه، این رو نمیدونم چرا صاحب جواهر اینجور کرده. یک مطلب، یه مطلب دیگه هم عرض کنم. اون روایت اول رو عرض کنم، روایت یک از باب سه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن سعد یعنی ابن ابی خلف عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت خیلی صحیح و سنده، سند خیلی بالاست، مخصوصا که ابن ابی عمر هم تو سنده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اون دیگه اون روایت که داره ایها الناس انما انا بشر، اینا دیگه ایشون نداره. خیلی خوبه. حالا میفرماید که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که این روایت در باب یکم هفشت روایت اینجوری نقل شده در همین باب یک. انما اغذی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض. بعضی ها پشتر هم اندازن برای اثبات کردن باطل، خوب بلدن باطل رو اثباتش کنن. فا ایما رجلن قطعت له من مال اخیه شیئن فا انما قطعت له بهی قطعتن من النار. اگر من حکمی بکنم و خونه رو بی خودی به واسطه بیانیه بی خودی خونه رو بدیم به این، یه پاره آتش گرفته است. خب این روایت سندش خیلی خوبه، دلالتش هم خیلی خوبه، و اگر صاحب جواهر تمسک کرده بودن به این روایت، گفته بودن که قال رسول الله، وقت اون روایت رو خونده بودن به طور جز، اون روایت رو جاری که اون روایت صحیح و سنده به طور جز میشه خون، اون روایت سوم ضعیف و سنده به طور جز نمیشه خوند. خب حالا این چیزی نی، اون که چیز اینه، در جایی که تحلیل حرام خب قضاوت نمیکنه شکی نی، تحریم حلال نمیکنه اونم شکی نی، اما از اون طرف هم فصل خصومت اختزا میکنه ای دیگه نتونه حق خودشو بگیره، و این مسلمه پیش اصحابه. مثلا سابقا هم ایاتون بشه خوندیم، بخواد تقاص بکنه نمیشه. مثلا رفتن پیش حاکم و به واسطه بیانه حکم کرد این خونه مال فلانیه، خب خونه رو بهش دادن. حالا اون صاحب خانه که سرش بی کلاه مونده حکم علیه شده، یه پولی داره این صاحب خونه پیش این، میتونه تقاضا کنه یا نه؟ نه، برای اینکه با اون فصل خصومت اختزا یا اون فصل خصومت اینه که بخواد این تقاس کند نمیشه، چنانچه بخواد با تقلب از این بره پول دوزی کنه، خونه را ناحق ازش گرفتن، اما این میتونه بره دوزی کند از همین آقا و پول خونه را ازش در بیاره، میتونه یا نه؟ نه، فصل خصومت اختزا میکنه؟ نه. و همچنین تا آخر حرف هست این که این خونه حکم قاضی اباحه میکنه برای این به منزله بیعه؟ نه. آیا اگر قسم خورد یا بیانه آورد این زن که مال این شوهره به منزله طلاقه؟ نه، این زن همون زن اون آقاست، شهادت ناحق اومده. خب این زن را بخواد بیگیره؟ نه، نمیشه. اما حالا آیا میتونه بره پیش قاضی دیگه بیانه ببره حکم اثبات بکنه، میتونه یا نه؟ خب نه، سابقا هم فصل خوندیم که دیگه قاضی حق نداره روی قضاوت اول حکم بکنه، اونم حق نداره، بیانه حق نداره، مدعی حق نداره، منکر حق نداره که دو دفعه بخوان یه قاضی دیگه در بیارن، از این قاضی به اون قاضی، از اون قاضی به اون قاضی، همچنین تا آخر. هرچه اقتضای فصل خصومته باید گفت، و هرچه اقتضای حکم واقعی و نفس الامریست اونم باید گفت، لذا اینا با هم منافات نداره. و مسلمه پیش اصحابم هست، اگر یادتون باشه شاید در همین باب شهادت یه دو جا، در باب قضا دو سه جا مرحوم صاحب جواهر خب تصریح به این مطلب کردن، همینجا که اینجا حالا میفرمان که حرف ابو حنیفه خلاف مذهبه یا خلاف دینه، تصریح کردن صاحب جواهر که اگر حکم ناحق شد اون آقایی که کلا سرش رفته بخواد احقاق حق بکنه، با دزدی احقاق حق بکنه، با تقاص احقاق حق بکنه، با مراجعه به قضا به قضای به قضا حاکم دیگه، و بالاخره به هر جوری که منافات با فصل خصومت داشته باشه. نمیشه ادعای ضرورت هم، مثل اینجا که ادعای ضرورت کردن سه چهار جا ادعای ضرورت هم کردن، مرحوم محقق هم فرمودن، دو سه جا مرحوم محقق فرمودن، و این امر هم یه امر مسلمیه و منافات اینا با هم نداره. حالا اون رو رفتی به حرف ما نداره، یه مسئله دیگه احقاق حق میکنه با شهادت زور. غیر قضاوت این هاست که قاضی حکم بکنه بگه حکم تو، یا حالا چی؟ اختزای فصل خصومت اینه که دیگه باید دعوا بریده بشه. به قول صاحب جواهر، خب این اصلا قضاوت گذاشتن برای اینکه دعوا بریده بشه، دعوا تمام بشه. حالا ما هی مرتب دعوا چاخ کن باشیم، از نظر فتوا، از نظر مراجعه، از نظر قضاوت، این منافات با فصل خصومت داره. خوبه، خوب حرفی است انصافا. خوب حالا زنش دادن که این من نگفتم زنشو بگیره، نباید زنشو بگیره، اما حالا ای که فصل خصومت شد، حتی میشه مثلا تا فصل خصومت نشده، ظاهر از سابقا گفتیم تا فصل خصومت نشده شاهد زور هم میتونه بره، دو نفر برن شهادت دروغ بگن، گفتیم میشه دیگه. اما در وقتی که حکومت حکم کرد فصل خصومت شد دیگه، ولا تحلیل حرام و تحریم حلالم نیست، اما مسلمم هست دیگه، نمیشه دنبال دعوا رو گره. هیچ توابع نداره دا، اگر به عکسش بگیم توابع خیلی داره، هیچ توابع نداره، مسلمه پیش از حوام ها، یعنی احدی غیر از این که من عرض میکنم نگفته. چند روز قبل صاحب جواهرم همی رو فرمودند و دو سه مرتبه هم مرحوم محقق در کتاب قضاوت و صاحب جواهر و دیگران فرمودن، و هیچ اشکالی نیست. همینطوری که راجع به این جمله اولش که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که خلافا لأبی حنیفه فحکم باستباحت المحکوم له، می فرمایند که این ضرورت مخالف ضرورت مذهب، وقد خالف ابو حنیفه وقد خالف بیزالک ضرورت المذهب بل الدین، یعنی عامه هم نگفتن تحلیل حرام یا تحریم حرام، فقط ابو حنیفه گفته. ابو حنیفه هم یه آدم عقده‌ای بوده، نمیدونم چرا اصفهانی هم بوده، یه آدم ناجنسی بوده، این اصلا دلش مخواسته جنجال آفرینی کنه، نمیدونم چرا. لذا مرحوم محقق، مرحوم صاحب مفاتیح در تتمت المنتها میگه که هرچه امام صادق گفته بود من مخالفت کردم. خب خیلی نانجیبی بخواد دیگه انصافا، و به سجده که میره نمیدونم چشمای مبارکشون رو هم میذارن یا باز میکنن. بنابراین مستحبه یه چشم هم بذار یه چشم باز کن تا مخالفت امام صادق حتما بشه. یه اینجور آدمی بوده دیگه، لذا این آدم اینجوری استخدامش کردن، اما معلومه دیگه ظلمش هم دست پا پیچه شد، مطرود شد، یه تازیانه حسابی 80 تا تازیانه در میان مردم خورد، مطرود حسابی شد دیگه، شد که کلب ممتوره دیگه، نه شیعه بهش اهمیت میداد نه سنی. خب بله، ما همه گفتیم تحلیل حرام و تحریم حلال که نیست مسلم، نه تحریم حلاله نه تحریم حلاله، هیچ کدام اینها نیست. و اما اون اقتضای فصل خصومت هست. اینجا دیگه حرف نداریم، یه چیز واضحیست به قول صاحب جواهر اینجا یا اونجا میفرماید یه چیز بدیهی در فقه خیلی گفتگو نداره. مسئله حرف دیگه است. اگر بشه اونم اینجور اون حرفی است. بله حالا اونو سابقا صحبت کردیم. اگر بتونن حکم باطل کنن اون یه مسئله دیگه میشه که اونم قاضی حق نداره ها. قاضی حق نداره، اینم سابقا خیلی مفصل درباره صحبت کنیم، بخواد تفحص بکنه دو و مقدمات رو دو دفعه بیانه اقامه کنه و اونها بیان بگن این بیانه فاسق بوده، سو حق نداره تفحص بکنه. قاعده همینجوره، باید تفحص نکنه دیگه. و اگه حالا یه دفعه راسی یقینی اثبات شد مقدمات خرابه، اون وقت آیا حکم باطله یا نه، که اونجا ما هم گفتیم نه، مشهور در میان فقها اینه که بله باطله. اختراعه اون حکم رو عنوان دیگه، یعنی معناتش عسر حرج، حکم روی عنوان اومده برای همه، میخواد ساده بشه میخواد نباشه، مثل خون قروح و جروح دیگه، شخصی که نی. خب اینم مسئله دو. مسئله سه راجع به تحمل شهادت و اداء شهادت، که قرآن شریف میفرماید که ولا یعب الشهدا، اگر به شما میگن بیا شهادت بده، بیا تحمل شهادت بکن، حتما باید بری. یکی هم اداء شهادت، اون دیگه به طریق اولاست. اگر کسی تحمل شهادت کرد دیگه معلومه در وقتی که بهش بگن بیا، برای مثلا بیا بریم تهران، و این شهادتی که تحمل کردی شهادت رو بده، معلومه واجبه. الا اینکه در هر دو صورت واجب کفایی است، واجب عینیش کم پیدا میشه، واجب عینی نیست، واجب کفاییه. اگر دو سه نفر باشن تحمل شهادت بکنند، خب دیگه از دیگران ثابت میشه. چنانچه مثلا 4-5 نفر شهادت دادن، حالا دو نفرشون برای ادای شهادت حاضرن، خب دیگه از دیگران ثابت میشه. واجب کفایی است نه واجب عینی، اما تحملش واجبه. اینکه بعضیا گفتن نه تحملش واجب نیست، نمیخواد بره شهادت بده، نه مثل این است که بگید که من نمیخوام واجب. بله یه وقتش میتونه بگه، و اون همین که واجب کفاییه. مثل میبینید میت رو عده‌ای دارن میبرن دفنش کنن، خب این میگه دیگه نمیخوام برم، طور نیست، نمیخوام این مستحب را دیگه، نحو مستحب بیام هم. و اما اگر عینی باشه مسلمه که دیگه نمیخوام نمیشه. در ادای شهادت هم همینطوره، نمیخوام بیام ادای شهادت بکنم، میتونه. کی میتونه؟ در وقتی یه دو سه نفر باشن برای ادای شهادت. و اما اگر نباشه دیگه نمیتونه، معنا نداره. واجب کفایی وقتی که منحصر شد میشه واجب عینی. حالا ببینیم، حالا این روایت این همینه دیگه، جمع بین اقوال و جمع بین روایات همینه. برای اینکه واجب کفایی، اگه من بهل کفایی باشه دیگه میشه مستحب، اینجور میشه. برای یه نفر، برای دو نفر میشه واجب عینی به نحو اشاعه، و ما بقیش دیگه میشه مستحب. یعنی برای کل واحد واجبه به نحو الکفایه. معناش این است که اگر یه دو نفر رفتن برای دیگران مستحبه، اگر نرفتن برای کل واحد واجبه است، تا اینکه اون واجب مثل تکفین میت یا تدفین میت. جمع بین روایات و جمع بین اقوال هم همینه. اون که گفته مستحبه، یعنی اونجا که من به الکفایه هم، اون که گفته واجبه، یعنی اونجا که من به الکفایه نیست، چه تحمل شهداش. و ظاهرا میتونیم بگیم که این تفصیلی که یعنی خیلی صاحب جواهر مطالعه کرده باشید، دو سه صفحه اینجا حرف زدن حرف نداره. جمع بین اقوال، جمع بین روایات، جمع بین روایات همینه که اگه بعضی از روایات ثواب برش بار کردن، گفتن مستحب، ترغیب و تحریض کردن، چون واجب کفایی اینجوره، مثل این است که خیلی ثواب بار کنن و بگن که تجهیز میت بکنید، تکفین میت بکنید. خب این اگر من به کفایه نباشید که واجب عین نیست دیگه. جمع بین روایات هم اینجوره. حالا اینا که منافات نداره، حالا ده نفر ده تا با این مستحب و یه واجب پلو هم، ولی مستحب هم هست یه، یعنی مستحب به این معنا هر واجب کفایی مستحبه، یه قاعده کلی، مگر برگرده واجب کفایی به واجب عینی. حالا تا این 5 دقیقه وقت داریم این روایتشو بخونم، یه قدر روایت بخونیم. کتاب شهادات باب اول، این باب اول برای تحمل شهادته که میاد میگه بیا بریم ببین، بیا برو شهادت بده. روایت 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا یعب الشهداء قال قبل الشهاده و قوله و من یکتمها فانه آثم قلبه قال بعد الشهاده، که قبل شهادت باید ابا نکنه، بعد شهادت هم باید حتما بره شهادت بده. خب اگر ما باشیم و روایت، وجوب عینی هم درست میکنه، اما چون در حق ذات اینا خابیده وجوب کفایی، برای خاطر نیست که این آقا که دعوا داره معطل نمونه. خب اگه دو نفر باشن برن تحمل شهادت بکنن، همون دو نفر هم برن ادای شهادت بکنن، خب معلومه دیگر برای ما واجب نیست. لذا ولایع و شهدا در حقش خابیده واجب کفایی، و من یکتم ها فانه آثم قلبه، اینم در حق این خابیده واجب کفایی. یه روایت هم از 7-8 تا روایت اینجوری در باب اول هست، در باب دوم هم مربوط به اداء شهادته، اونم حالا هر چند روایت اول دلالت داشت اما مرحوم صاحب وسائل بابی درست کردن، باب دو، وجوب اداء شهاده و تحریم کتمانها. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، شاید همون روایت قبلی باشه، چرا اینجا اومده نمیدونم. فی قول الله عز و جل و من یکتمها فانه آثم قلبه قال بعد الشهاده. نظیرش در باب دوم زیاده. خلاصه حرفم اینه، اختلاف بین روایات و اختلاف بین اقوال، تحمل شهادت واجبه به وجوب کفایی، اداء شهادت هم واجبه به وجوب کفایی. صلی الله علی محمد و آل محمد.